سلام و رحمت الله ممنون میشه خواهش
این زمانی که همین در روایتی هستش امیر امامانه در خواستگاری دختر ابو جهل که از هزار احمان ناراحت شده رفتن که پیغمبر خدا و پیغمبر خدا همون روایت مشهور که روایت از زهران فرمودن که خواهد است زهران خواهد است خواهد است و این کار خواهد شد یکی این که روایتی است که از زهران رفتن که پیغمبر پدر بزرگوارشون شکایت از این که امیر امامانه رفتن باقی رو فروختن مثلا چند هزار درهم به دینار بعد همه اینا رو انفاق کردن از زهره اومد اونجا و در واقع شکایت کرد که امیرالمومنین هیچ درهمی رو برای خونه نیاورده اینا رو در واقع میتونیم بگیم چطوری اگر فرض رو بگیریم بس صحت مثلا نگیم که غلطه چطوری ما میتونیم جواب اینجور افکار رو بدیم که در واقع بخوایم
ببینید در رابطه با قضیه خواستگاری حضرت امیر سلام الله علیه از دختر ابی جهل برمیگرده به مسفر ابن مخرمه. مسفر ابن مخرمه سال دوم هجری به دنیا اومده. توفیق ابو علم از اساتید دانشگاه الازهر میگه این خواستگاری سال دوم هجرت بوده. یعنی وقتی خواستگاری صورت گرفت یا اصلا به دنیا نیومده بود این بابا یا تو دامن مادرش داشته پیستونک میخورده، از این کلن مشخص قضیهش و مراجعه به تمام روایات برمیگرده به مصور. این از این جهت هیچ اصل ریشه‌ای نداره و همه اینها و این تقریبا کسی بود که هوادار خوارج بوده مصور ابن مخرمه و اسم معاویه را میآورده براش صلوات میفرستاده، یه همچه آدمیه مشخص از این آدم دیگه چی در میاد. روایاتی که در رابطه با قضیه اعتراض حضرت صدیقه طاهره به قضایا هست تمام اینها خلاف عصمت صدیقه طاهره است. قبلا من عرض کردم این که فاطمه زهرا نمیدونم پرده های رنگارنگی چیز کرده بود، پیغمبر عصبانی شد، نمیدونم گردنبند و دستبندی انداخته بود، تمام اینها جعلیاتیست که سندی ندارم، بلکه سندها داد میزنه که من از معصوم صادر نشدم، اصلا اینا با آیه تطهیر تطبیق نمی کنند، با عصمت اینها، با زهد اینها، اصلا اینها کار به مسائل دنیوی نداشتن. تعبیر دار از احتمام به زوامی الله تعالی علیه امیر المومنین اصلا رب چیزی نداشتن، توجه مسائل دنیوی نداشتن اینها. یعنی و ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. ولذا اینها اضافه به اینکه سندن مشکل داره، حتی یک سند صحیح ما نتونستیم پیدا کنیم، بلکه سندها همه مخدوشه. دیگه بهترین سندش سند است که پسر تبرسی نقل کرده که متوفای 1970 به بعد نقل کرده از ابو بصیری که مثلا متوفای 150 است. ده دوازده تا واسطه میخواد تا بخواد از دو روایت نقل کنه، یک روایت که این طور مرسله و نمیتونیم با این روایات صد درصد هم صحیح باشه، اصلا سقتن ان سقتن ان سقتن ان باشه اینا با عصمت اهل بیت نمیسازه، من توجه به این مسائل نداشتن اینها. حالا بعضی هم میگن برای این که عرض آموزش به دیگران باشه، آموزش به راه های دیگری داره، لازم نیست یا عصمت اهل بیت زیر سوال بره. اینها ببینید یک دسته هایی در کار بود زمان مثلا بنی امیه لعنهم الله بر اینکه به یک نوعی قداست اهل بیت را زیر سوال ببرند، حتی نه این طرف بلکه از اون طرفم. من خودم عقیدم بر این خیلی از روایاتی که در رابطه با عایشه نقل میشه اینها هم از جعلیات بنی امیه هست، به پیغمبر جرأت نکردن شخصیت چه زیر سوال ببرن، اومدن مثلا این که عایشه جلوی مرد نامحرم بوس میکرده بوس یاد میداده به اینها، یا مثلا بعضی از عبارتهای خیلی وقیع و زشت نمیدونم سوال میکنن آقا اگر چنان چه من بوس میخوام دیگه، مثلا اگر زن شوهری با هم بستر بشن و انزال نشه آیا بوس دارد یا نه. خب بینید فرض اگر سوال کردن یه بوس نداره، بعد عایشه توضیح داد پیغمبر پیر شده بود، نمیدونم عضو هم نعود نداشت، نمیدنم چنین چنان میکرد، انزال نمیشد، هم اون قصه یک چیزی بحث هایی که اصلا واقعا وقاحت داره اینها را، نه تنها عایشه بلکه فرد عادی عادی اینها را نمیدید، از یک جو عقل داشته باشه اینها را مطرح نمی کنه. و این دفعه بگه ما کاری با بحث عایشه و مخالفتش کردیش ما کار نداریم، این بحث جداست. یاد این طور در ملای آن مسائل خصوصی بین خودش رسول اکرم را مطرح کنه. و خود اینها نقل کردن که پیغمبر فرمود هر زنی مردی مسائل خانوادگیش رو در میان مردم مطرح کند این احمق است و نمیدونم عذاب داره چی داره، خودشون نقل کردن و خودشون دادی مسائل رو نقل کنه. پیغمبر من سوار گردنش میکرد، من شوی در همسایگی را تماشا می‌کردم. اینا خیلی وقیه، خیلی زشته. اینا در حالی که بتونن این به قول بیبندواری های حاکمان رو توجیه کنن آمدن این قضایی رو نقل کردن. یا قضیه نمیدنن حتی رضای کبیرشن بنده معتقدم مثلا همچی چیز اصلا معقول نیست. زما کار ندارم از کردن عایشه در اینکه در برابر حضرت امیرالمومنین ایستاد این کافیست که شاید هزار مرتبه بدتر از زنه حضرت لوط و حضرت نوح هزاران مرتبه. رسول اکرم افضل از همه انبیاست، کم مهری در برابر رسول اکرم، کم مهری در برابر همه انبیاست. اون سر جای خودش که ما براعتمون از او بغیر سر جای خودش، ما کاری با او نداریم، مخالفتش با رسول امیرالمومنین سر جای خودش. ولی اینکه این مسائل غیر عقلایی و احمقانه بیاد در جامعه مطرح بشه، این مگره که یک کسی سطحی باشه از دیوان خانه فرار کرده باشه اومده بیرون این مطالب رو خود مطرح بکنه، یا آدمی که یک جو عقل داشته باشه این رو مطرح نمی کنه. نمی دانیم پیغمبر بزن ترنوز شما را فرانی را شیر جده داره که خود عایشه شیر میداد مردها را، جوانها را که میخواست باش رفت آمد کنند. آبا عایشه ای که اصلا به قول بچه به دنیا نیاورد، این چطوری شد که شیر سینش این اینا بعضی وقتا این افرادی که روایات رو جعل کردن از اولیات عقلی بهره نداشتن اینها، زن مستقل میگه خود عایشه شیر میداده برای به جوانها برای محرمیت حاصل بشه دیگه. بابا یک چیزی آدم بگی که باید دیوانه ها تو دیوانه خانه نخندن با آدم، مرگ پخته با آدم نخنده. ولی زام اینها متاسفانه وقتی در صحاح میاد اینها آقایان اهل سنت قول یک شعری گفتن تو قافیهش گیر کردن، آقا صحیحین اصح الکتب بعد از قرآنه که هر چه آمد اونجا باید دیگه بپذیر. ولی شما یه مقداری در نقل این قضایا یه مقداری دقت بکنید که دلات برای وجادل هم بالتی هی احسن خوبه، ولی یه مقداری یک وجدان بیدار به در میان اهل سنت پیدا بشه. مثلا جوانهاشون چون بیان آقا این روایاتی که این همه نقل شده اینا هیچ اساسی نداره، در صحیح مسلم هم باشه، در صحیح بخاری هم باشه، خدای عقل به ما داده کم لطنی که ما به سند نگاه کنیم به عقلمون نگاه میکنیم. کدام رو؟ اون که هست، اون مسئله ای که نسبت به هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و این که مورد ضرب شتم قرار گرفت و محسنش سکت شد و غیره، اینها رو نقل کردن. اینها به صورت اگر نگیم متواتر مستفیض نقل شده، اینا یه بحث جداست. این قسمت ها نویدارم از افراد مورد اعتماد آیان اهل سنت هست و توصیف کردن نویدارم را. ذهبی داره ببین عزیز من، الامام الحافظ الفاضل الا انه یترفض، اینه دارد. نمیشه کسی که بیاد بگه الامام، از اون طرف بگه کذاب. خود زعبی کسی که متصف به امام باشد هیچ نقلی در باره اون پذیرفته نیست. واژه امام یک سپری است که تمام ذمه ها رو برطرف میکنه. و همین روایت نبی دارم که در اینها را در آورده، ان عمر رفع صفات معطا اسکتت به محسن و کان مستقیم الامر عامت اهله، ولی آخر عمری کان ما یکرو علیه المطالب. آخر عمر همش تا این خلفا براش نقل میکنه. بعد لسان المیزانش هم همین تعبیر رو دارد، رفع صفات معطا اسکتت به محسن. علی حال اینها یه مقدار دقت ما باید بکنیم رو بحث‌هایی که ما میشنویم و رو اثر بزرگی هم که باشد خودمون تا به چشم خودمون ندیدیم به نقلش مبادرت نکنیم، یعنی خودمون ببینیم. الان هم الحمدلله این نرم‌افزارهای علوم اسلامی و اینترنت یک نعمت خیلی بزرگی دیگه، حالا از هر کجا بوده هیچ فرقی نمی کنن بکنن نوش جانشون، ولی دیگه وقتی از سایت ما نقل میکنن پایینش ننگیشن آقا نقل از این سایت خلاف شرعه. اینه فقط ما راضی نیستیم. بله ما یکی از اینا من یک مطلبی دیدم آخرش نوشته که هر گونه نقل از این سایت خلاف شرع است و موضوع پیگرد قانونیست. منم به خودش پیام دادم گفتم خب بزرگ جوابی که شما نقل کردی عیناً حتی اگر غلط املایی هم داره غلط املایش هم اصلاح نکردی تو. بله خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. بحث ما در رابطه با آیاتی است که اینا استدلال کردن در اینکه رسول اکرم حق تشکیل حکومت سیاسی نداشته. ما رسیدیم به آیه 35 سوره نحل که این تعبیر از قال الذین اشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شیء، اگر خدا میخواست ما غیر از او را عبادت نمی کردیم، نه ما نه پدران ما، اگر او میخواست ما چیزی برخلاف نظر خدا حرام نمی کردیم. بعد زیدش فهل علی الرسل الا البلاغ المبین، در حقیقت میخواد این فهل علی الرسل الا البلاغ المبین لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شیء رو ابطال کنه، بگه خدا اگر میخواست ما بت پرست نمیشدیم. خدا خواسته ابلاغ کرده به شما، بعد از ابلاغ خدا شما رفتید بت پرستی کردید، این در حقیقت بطلان حرف شما هست. اگر مراد شما از مشیت مشیت تشریعیه، خب خدای عالم به مشیت تشریعی پیامبران را فرستاده ابلاغ هم کرده به شما، حجت هم تمام شده. اگر نه مراد شما مشیت مشیت تکوینیه، در مشیت تکوینی دیگه شما اونجا دیگه اراده ای نداره، دیگه اونجا ما شاء الله ما عبدنا من دونی من شیء نداره، امر و ادا اراده شیء ان یقول له کن فیکون. و خدای عالم هم در مسائل عبادی به هیچ وجهی در اینجا بحث مشیت تکوینی ندارد، همه مشیت مشیت تشریعی است. ما انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. مرحوم علامه طباطبایی تو ذهنم از در جلد 12 المیزان بود، 7-8 صفحه ایشون در رابطه با همین لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شیء، ایشون مطالبی دارد. این آیاتی که لو شاء الله آمده این عزیزان دقت کنند، ولو شاء الله ما اشرکو، ملاحظه بفرمایید، و ما جعلنا که علیهم حفیظن و ما اندلیم فکر، لو شاء ربک لعنن من فی الارض کلهم جمیعا. اینا دیگه همه مشیت مشیت تکوینی تشریعی نیست. و قال الذین اشرکو لو شاء الله ما عبدنا و لو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم و یسالونک عن الیتامی قل اصلاح اصلاحون خیلی ولو شاء الله لعنتکم، اگر خدا میخواد شما را به دردسر میداخت و این برخورد با ایتام را از شما میگیره. ولو شاء الله مقتتلا الذین من بعدهم. اینها یک نکته ای دارد مرحوم علامه طباطبایی که این در رابطه با آیاتی که دارد که ان الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء، آیا این یذل من یشاء و یهدی من یشاء هیچ مسئله ای نیست؟ خدای عالم ان الفضل بید الله یعطیه من یشاء، فضل دست خدا هست، به یکی میخواد بده به یکی میخواد نده. یک کسی فرض بفرمایید میخواد به یک بچهش هدیه‌ای بده به یکی نده، اون نمیگه من چرا نداری ظلم کردی، نه این ظلمی در کار نیست، میخواد به این بده تفضلیه، اون نمیخواد بده دلش نخواسته بده. بله اگر فرض بفرمایید پدر میاد میگه آقا این بابا فرزند فلانم رو من از ارث محروم کردم، تمام اموال من رو به این بدید، شاره مکاتون تو هم شخصی نداری، یک سوم اموالت میتونی هر کاری بکنی ولی نسبت به دو سوم اموالت همچه حقی رو نداری. بعد یک نکته قشنگی دارد علامه طباطبایی، میگه تمام آیاتی که کلمه اذلال آمده در قرآن مسبوق به سوء اختیار عبده، و آیاتم خوب جمع کرده بگه ولم ینسب الله سبحانه فی کلام الى نفسه اذلالا الا ما کان مسبوقا بظلم من العبد او فسق او کفر او تکذیب او نظائرها والله لا یهدی القوم الظالمین. خدای عالم ظالمین را هدایت نمی کند، تعلیق و حکم به وصف مشهر به علیته، علت عدم هدایت ظلم این هاست. و یذل الله الظالمین و ما یذل به الا الفاسقین الا الذین کفروا و ظلموا لم یکن الله لیغفر لهم فلما ذاقوا عذاب الله قلوبهم الى غیر ذلک من الآیات. ببینید و لم یقل منهم من هدی الله و منهم من اضل مع کون زلالهم زلال و مجازات لا مانع من اضافت الی تعالا. علی حال این رو عزیزان جلد 12 صفحه 243 44 45 304 صفحه ایشون در این زمینه بحث کرده، مطالب بکری هم داره. من ندیدم دیگر مفسرین به این توضیح و تبیین داشته باشن، یا شاید هم بوده ما ندیدیم، بنده ندیدم. این جلد 12 حتما عزیزان مطالعه بکنن که در این مواردی که میاد برای این که لو شاء الله ما عبدنا من شیء یا ان الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء یک توضیح قشنگی دارد. در رابطه با این آیات هل علی الرسل الا البلاغ المبین که از کدیل بعضی از اینها به صورت مطلق آمده، بعضی ها مقید آمده، مقیدات تمام مطلقات رو از اطلاق میندازه. در تفسیر تبیان در رابطه با فقط کذب امم من قبلکم فعل علی الرسول الا ولیس علی الرسول البلاغ المبین میگه کذب امم من انبیاء امم الذین بعثوا فیهم فلیس علی رسول یعنی الا ان یوصل الیهم و یعدی الیهم ما امر به یا ما امر به، یعنی رسول اکرم مطالبی را که از طرف خدای عالم بنا بود به اینها ابلاغ کنند به اینها ابلاغ کرده، ولی بعد از ابلاغ اینها آمدن چه کار کردن؟ پیغمبر را تکذیب کردن، و این تکذیب هم سنت و روش و سیره این قوم بوده، نه تنها با رسول اکرم، با اقوام دیگر هم، با انبیای دیگر هم بوده. لیس علی الرسول الا البلاغ المبین، بازم همین تعبیری که اینجا آمده لکونه بیانن ظاهرن یمکنهم معرفته و فهمه. وقتی پیغمبر آمده به اینها ابلاغ کرده، ابلاغ بر طبق فهم معرفت اینها کرده. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. یه خلاصه اینها با توجه به لسان قومه هست، برای اینها امکان فهم و معرفت بوده و بعد از اینکه امکان فهم و معرفت بوده اینها تکذیب کردن و اینها عمدتاً برمیگردن بر اینکه و ما علی الرسول الا البلاغ یا الا البلاغ المبین، یعنی انبیا حق مطلب را در مسئله هدایت انجام دادن. بعد از انجام هدایت مبین، ابلاغ مبین، اینها اومدن سرکشی کردن و این هیچ ارتباطی به این که ربطی مسائل سیاسی و حکومتی داشته باشه ندارد. باز در جلد 973 همین تعبیر رو دارد ایشون، الا البلاغ ایصال المعنا الى افهامهم. تفسیر جوامع الجوامع همین تعبیری را که مرحوم شیخ طوسی دارد با بیان دیگری دارد، فإن أسلموا فقد اهتدوا فقد نفعوا أنفسهم حيث خرجوا من الضلال إلى الهدى وإن تولوا لم يضروا إنها فر لم يضروا فإنك رسول الله ما عليك إلا البلاغ. تنبيه على طريق الرشد والهدى، وسيله تو ابلاغ و روشن کردن طريق رشد و هدایت. باز در تبیان جلد 14 صفحه 19، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، معناه الوعید و تهدید. اگر شما اعراض کردید از توحید و از ایمان به خدا و پیغمبر، بدانید بر این که حق لكم العقاب لتوليكم اما ادى رسولنا من البلاغ المبين. یعنی در حقیقت اینجا انما على رسولنا البلاغ المبين این نیست که پیغمبر فقط برای اینا مطالب رو بیان کند و کاری هم به مردم نداشته باشد، وظیفش بیان کردن و رفتن. نه، بیان کردن رفتن نیست. بیان کردن اگر در برابر بیان پیغمبر اینها لجاجت کردند، بدانند که خدای عالم و علینا الحساب، حالا حساب یا حساب دنیوی است ارسدیم یا حساب اخروی است. حساب دنیوی یا گرفتارهای در زندگی است و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، یا با جنگ و قتال و امثال اینها هست. اخروی هم تو مشخصه، جلد 4 صفحه 19، جلد 4 صفحه 34، جلد 6 صفحه 264. تمام اینها ایشون استدلال میکنه، استدلال خیلی زیبایی هم هست، برای اینکه تمام آیاتی که اینما علیک البلاغ، یعنی اتمام حجت از طرف خدای عالم بر مردم انجام شده. اگر مردم به این اتمام حجت پاسخ مثبت ندادند، خدای عالم برای عذاب اینها اقدام خواهد کرد. باز در ذیل آیه شریفه و قال الذین اشتکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه، ایشون میگه خدای عالم از مشرکین نقل میکند که اگر ما شرک داریم غیر خدا را میپرستیم، اگر خدا اراده کرده بود لم نکن نعبد شیئا من دونه من الاصنام ولا اوثان و نه ما و نه پدران ما. بعد میگی که این همون حرفیست که مجبره گمراه میزنند، که میگن اگر خدا نمیخواست ما گناه نمیکردیم. به قول خیام، می خوردن من حفظ ازل می دانیست، گر می نخورم علم خدا جهل بوده. خب بابا، می خوردن تو را خدا می دانست، ولی می دانست تو به اختیار می خوری و نهی هم در بارش آمده. تو که آمدی می خوردی بعد از ابلاغ پیغمبر، دیگه اینجا 80 ضرب شلاق در انتظار شما هست. نه اینکه شما بگید من چون می نخورم علم خدا جهل بود، نه علم خدا جهل نبود، علم خدا تعلق گرفته به تو و امثال تو، ولی علم خدا تعلق گرفته که تو به اختیار این کار رو انجام میدهی، بعد از اتمام حجت این کار رو انجام میدهی، با لجاجت و مخالفت امر الله این کار رو انجام میدهی، و تمام اینها هم مجازات دارد هم در دنیا و هم در عقبا. حالا این هم این بحثیست که ایشون مطرح کرده، جلد 6 صفحه 378، باز جلد 7 صفحه 454. مدل تبیان دیگه حق مطلب را ادا کرده، ما بقیه تفاصیلی که هست نزدیک 50 خورده تفاصیل اهل سنت هست. من دیدم که بهترین چیزی که در اینجا هست بیش از این دیگه رفتن سراغ دیگران جز خستگی چیزی دیگری نیست. خلاصه فرمایشات مرحوم شیخ طوسی، تمامی این فهل علی الرسول الا البلاغ و ما علیک الا البلاغ و ما علینا الا البلاغ، تمام اینها یعنی و ما علیک الا اتمام الحجه، که بعد از اتمام حجه سرنوشت اینها به دست خودشون رقم میخوره، چه سرنوشت خوب چه سرنوشت بد. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. تفسیر مجمع البیان هم همین تعبیر رو آورده در جلد 2 صفحه 200، جلد 3 صفحه 412، جلد 3 صفحه 426، جلد 6 صفحه 187. تمامی اینها بعد یک نکته ای هست، البته شیخ طوسی هم داره، فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ هَذَا تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِي صلی الله علیه وسلم و معناه فإن أعرضوا عن الإيمان بك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والقبول عنك وعن التدبر لما أدت في هذه السورة من النعم وبينت فيها من الدلالات فلا أتبع له. بعد از اینکه همه نعمت ها را برای اینها گفتی، ادله را آوردی، دیگه خلاصه هیچ عطبی و لومی برای تو نیست، خیلی خودت ناراحت نکن، تو زیر سوال نخواهی رفت. انما علیک البلاغ الظاهر. علامه طباطبایی یک نکته ظریفی دارد، این عزیزان این داره دقت بکنن که این چیز نکته نوعی هست که بنده ندیدم در فرمایشات دیگر مفسرین. فَإِنْ تَبَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اینجا میگه اولا اینجا دلالت میکنن علی النهی عن المرا و الالحاف المحاجه، میگه اگر اینا اعراض کردن دیگه با اینا بگو مگو نکن، با اینا دیگه لجاجت نداشته باش. فإن المحاجة مع من ينكر الضروري لا تكون إلا مراءا ولجاجا بالبس. این یک مسئله هست، میگه فإن تولو اعراض کردن دیگه با اینا کارت نباشه. و ثانیا دلالت میکنه على أن الحكم في حق الناس والأمر مطلقا إلى الله سبحانه. این که چگونه قضاوت بشود نسبت به مردم با خدای عالمه، پیغمبر نمیتونه برای اینها حکم تکوینی صادر کنه، الا انه رسول مبلغ لا حاکم مسیطر، کما قال تعالی لیس لک من الامر شیء و قال تعالی لست علیهم بمسیطر. این عقد عزیزان اینجا را دقت کنن، این که میفرماید لیس لک من الامر شیء، بس سر این نیست که وقتی اینها لجاجت کردن و زیر بار نرفتن دیگه کار به اینها نداشته باش، دیگه تمام شد رفت. ولی اگر چنانچه اینها حرف تو را گوش نکردند و فردا توطئه کردند، پیغمبر فقتلوهم حیث وجدتموهم، تبتل المشرکین فلان و قدولهم کل مرسد، اینها اگر آمدن دزدی کردن، آدم کشتن و غیره، تمام حدود و دیاد برای تمام این مشرکینی که اعرضو ثابته. یه بحثیه. بس سر این هست که به مجرد اینها آمدن کفر ورزیدن، پیغمبر بیاد با یک اراده همه اینا رو نابود کنه؟ نه، این لیس لک من الامر من شر، این بلکه خدای عالم از میان اراده می کند قوم حضرت نوح را قطع می کند، قوم مثلا عاد ثمود را صاعقه آسمانی می فرسته. چه؟ این لیس من الامر من شر مربوط به اون هست، نه مربوط به حدود و دیات و امثال اینا. اینه دقت کنن دوستان،
تکوینی منظوره
دیگه. بله تکوینی. بله حالا تکوینی پیغمبرم میتونه در جنگ بدر که عید هم به ثلاثت آلاف من الملائکت مردفین، این دیگه تشریع نیست، این دیگه تکوین. خدای عالم اراده کرده که خدا با ملائکه بیاد اینها را، چون اولین جنگ اگر مسلمان ها شکست بخورن دیگه خیلی ها از اسلام و دین برمیگردن. در این طور قضایا میاد یک سری جنایات غیری شامل حال مسلمین میشود برای تقویت روح مسلمان ها.
تکوینی استقلالی
داره.
بله
بله، جای دیگه داره کل امر کله لله. بله کار کلم به دست خود. بله تشریعشم لله، تکوینشم لله، ولی در تشریع یک سری اختیارات به نبی مکرم داده شده برای اتمام حجت. و سالسن علا تحدید اهل کتاب و المشرکین، فا این نختم الکتاب به قولی و الله بصیرون بالعباد، بعد قولی فا اینما علیک البلاغ، اینکه و الله بصیرون بالعباد یه پیغمبر کارت نباشه، ما خودمون میدانیم با اینا چه کار خواهیم کرد. و یدل علی ذلک ما وقع من التهدید فی نظیر الآیه، تا اونجایی که فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. و آیه میگه که اهل کتاب اگر چنانچه اعراض کردند و مصر بر خلافشون بودند، خدای عالم اینها را تهدید می‌کند با آنچه که موجب تسلیت قلب نبی مکرم و آرامش قلب نبی مکرم باشد. و آیه نشان میده که این نما علیک البلاغ کنایه از این هست که پیغمبر اینها را به خدا واگذار کن و ارجاع امرهم الی الله فهو بصیر به عباده یحکم فیهم بما تقتضی حالهم و یسألوا حالهم. بعد و من هنا یظهر، اینجا را دقت کنن دوستان، این خیلی نکته ظریفیه. و من هنا یظهر ان ما ذکره بعض المفسرین ان فی الآیه دلیلا علی حریت الاعتقاد فی امر الدین و ان لا اکراه فی الدین لیس لوجیه. این تعبیر رو من غیر از آیه طباطبایی تو مفسرین قدامی بنده ندیدم. نکته قشنگیه، میگه این که ما بیم علی رسول الا البلاغ و ما علیک الا البلاغ، این دیگه نشان میده که مردم در انتخاب عقیده آزاد هستن، در انتخاب عقیده آزاد هستن، در صورتی که حجت برای اونها تمام نشه. حجت برای اونها تمام شد دیگه حریت اعتقاد معنا نداره، اون دیگه لجاجت هست، عقوبت هم دنیوی دارد هم اخروی دارد. ولذا لا اکراه فی الدین بلا فاصله میگه قد تبین الرشد من الغی. قد تبین الرشد من الغی یعنی چه؟ حجت برای شما روشن شد، اگر چنانچه تابع رشد شدی فقد اهتدی، تابع غی شدید عقوبت ها هم در دنیا سراغ شما میاد و هم در عقبا سراغ شما خواهد آمد. ولذا حریت اعتقاد در صورتی است که اتمام حجتی نباشد. و این حلال آیه حل علی الرسول الا البلاغ ما علیک الا البلاغ کیست ارتباطی به حریت اعتقاد ندارد، بلکه به عکس هم هست. این آیات کنار هم گذاشته می شود میبینیم والله بصیرون بالعباد فسیکفی که هم الله و امثال این نشان میده این آقایان که وقتی میان اعتقاد فاسد را انتخاب میکنن بعد از روشن شدن هم در دنیا مجازات خواهند شد هم در آخره.
تهدید
ضمنی در برده تهدید ضمنی نه، اصلا تهدید اصلی ضمنی هم نیست، تهدید روشن و واضحه. این که من مسئله روشن شد برام، امام رضوان الله در این وصیت‌نامه سیاسی الهیشون اینجا ایشون خیلی واضح و روشن آورده در رابطه با حدیث ثقلین، میگه اگر برای عوام عذری باشد برای خواص و علما عذری پذیرفته نیست. یعنی اینها لجاجتی که دارن در برابر این مسائل، لجاجت اینها هیچ فایده‌ای ندارد، اینها قطعا گرفتار خواهند شد. خب ما این مقاله هایی که آقایان نوشته بودن، سه نفر بودن، آقای اسامشون رو میتونید بفرمایید؟
آقای
سفرین
بودن.
بله، اگر آقای سفرین تشریف بیارن اینجا ما میتونم تأخیر شد. بله ما دیگه نفری 500 تومن گفتیم خدمت آقایان تقدیم کنیم در خدمت شما. خواهش میکنم. نفر
آقای نظری بودن.
آقای نظری تشریف دارن. اینا دیگه ما میدیم خدمت شما دیگه از دفعه خاصه اینا هایان دیگه